رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت تهران. صبح به خیر ایران. بار دیگر با شما هستیم با صبحانه با خبر در صبح روز دوشنبه دوم مرداد ماه 1391، 23 ژوئیه 2012 میلادی. امیدوارم که تک تک شما که ساکن ایرانید روزی خوب را آغاز کنید و اگر ساکن کشوری جز ایران هستید اول هفته پرشور رو براتون آرزو میکنم. یک ساعت و نیم آینده رو با این امید با شما خواهیم بود که ساعتی بهتر از همیشه رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای امیر مسئول فنی استودیو در پراگ در آغاز روزی پر از انرژی با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 قطعاً دریافت خواهد شد. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه پس از پایان جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر دفاع برگزار شد به خبرنگاران گفت وزارت دفاع نسبت به دریافت پرداخت‌های ایران اقدام کرده و نسبت به خسارت وارده نیز اقدام خواهد شد. دو سال پیش اندکی پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه فرمان منع فروش موشک‌های S-300 را به ایران امضا کرد. اصغر محمدی فاضل از مسئولان سازمان محیط زیست ایران گفته است 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. این مسئول سازمان محیط زیست ایران افزایش حقابه حوزه دریاچه ارومیه، لایروبی مسیرهای منتهی به این دریاچه و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز از منابع آب را برای نجات دریاچه ضروری دانسته است. در اولین سالگرد کشتار نروژ که به کشته شدن 77 نفر انجامید، روز یکشنبه مراسم رسمی یادبود قربانیان در این کشور برگزار شد. در مراسم رسمی که صبح یکشنبه با حضور خانواده سلطنتی نروژ برگزار شد، نخست وزیر این کشور گفت این واقعه ارزش‌هایی را که نروژ به آن پایبند است تغییر نخواهد داد. شامگاه یکشنبه نیز کنسرتی در میدان مرکزی اسلو در یادبود قربانیان آن کشتار برگزار شد و به رغم بارندگی ده‌ها هزار تن در آن شرکت کردند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، عصر یک شنبه انفجارهای جداگانه در دو شهر 11 کشته بر جای گذاشت. انفجار اول هنگام افطار و در شهر سنی نشین محمودیه در اطراف بغداد روی داد و به کشته شدن 11 نفر از جمله دو مأمور پلیس منجر شد. انفجار دوم دقایقی بعد در بازار شهر سنی نشین مدائن روی داد، اما هنوز آمار رسمی قربانیان این بمب‌گذاری اعلام نشده است. وزیر دفاع اسرائیل گزارش یک روزنامه بریتانیایی در مورد افزایش نیروهای امنیتی اسرائیل در المپیک لندن را رد کرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه با رد گزارش روزنامه ساندی تایمز گفت کشورش هوشیاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی را در مورد المپیک لندن لحاظ می‌کند، اما حمله بلغارستان چیزی را تغییر نداده است. امسال 40مین سالگرد حمله شماری از فلسطینیان به تیم اعزامی اسرائیل در المپیک مونیخ است. و بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه ارتش سوریه دست به حملاتی شدید در برخی محله‌های دمشق زد و درگیری‌ها در حلب نیز ادامه یافت. در دمشق نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و هلیکوپترهای توپدار سه محله را زیر آتش گرفتند و بنابر برخی گزارش‌ها موفق شدند برخی از مناطق را از تصرف مخالفان مسلح خارج کنند. در حلب دومی شهر مهم سوریه نیز درگیری‌های شدیدی به ویژه در نزدیکی اداره اطلاعات این شهر روی داد و بنابر گزارش‌ها این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما امروز دوشنبه دوم مرداد ماه، یک ساعت و نیم آینده را با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. علی مطهری میگوید مسئولیت پارلمانی دارد. صادق لاریجانی میگوید برخورد میکنیم. علی لاریجانی بر سر دوراهی خانوادگی، برادر یا برادر همسر. همسر و دختر وکیل زندانی نسرین ستوده ممنوع الخروج شدند. حالا حتی وکیلشان را هم به دادگاه راه نمیدهند.
کاملا غیر قانونیه این کار. وکیل در همه مراحل میتونه حضور داشته باشه، به خصوص دادسرا.
و رشته های تحصیلی جدید به میدان میآیند. تربیت کارشناسان مورد نیاز در دانشگاه ها.
همین سال تحصیلی جدید که در مهر ماه آغاز خواهد شد، رشته تازه‌ای در میان رشته‌های دانشگاهی وجود خواهد داشت به نام زندانبانی.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه خبری فاکس نیوز گفت بزرگترین خطری که در اثر جنگ داخلی سوریه اسرائیل را تهدید می‌کند این است که با سرنگونی حکومت بشار اسد سلاح‌های شیمیایی سوریه به دست نیروهای حزب الله بیفتد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر حزب الله را مسئول حمله انتحاری روز چهارشنبه علیه گردشگران اسرائیلی در بلغارستان دانست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکار امیرعلی حسینی.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت حکومت بشار اسد سقوط خواهد کرد و او نگران این است که هرج و مرج ناشی از سقوط نظام اسد سبب شود زرادخانه سوریه از کنترل خارج گردد. بنیامین نتانیاهو افزود اسرائیل در معرض تهدید سلاح‌های شیمیایی سوریه قرار دارد، چرا که در اثر سقوط نظام اسد چنین سلاح‌هایی به دست حزب الله یا دیگر دشمنان اسرائیل خواهد افتاد و این تهدید بزرگی است. هنگامی که از نخست وزیر اسرائیل سوال شد آیا اسرائیل در برابر چنین تهدیدی اقدام خواهد کرد یا ترجیح می‌دهد مسئولیت رسیدگی به این تهدید را به آمریکا واگذارد، گفت ما باید درباره اقدامات احتمالی تعمق کنیم، اما همکنون نمیتوان گفت در پی اقدامات تهاجمی یا پیشگیرانه هستیم یا نه. به گزارش رویترز در پیوند با نگرانی اسرائیل، سناتور جان مککین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 گفت گذشته از نگرانی اسرائیل قبلا هم این خطر وجود داشت که دولت سوریه ممکن است در برخورد با مخالفانش از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند. به گفته جان مککین دولت سوریه با استفاده از هلیکوپتر، تانک و توپخانه به کشتار مردم ادامه می‌دهد و اکنون تهدید سلاح‌های شیمیایی وجود دارد. وی افزود من نمی‌گویم حتما این اتفاق می‌افتد، اما این خطر وجود دارد که بشار اسد در اثر نومیدی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند. در همین حال جی کارنی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید به خبرنگارانی که در هواپیمای ایر فورس وان با باراک اوباما او را همراهی می کردند گفت به نظر می رسد سلاح‌های شیمیایی سوریه همچنان زیر کنترل نیروهای بشار اسد باشد، اما واشنگتن نگران از وجود چنین احتمالی ضمن زیر نظر داشتن انبارهای سلاح‌های سوریه در حال مشاورت با همسایگان آن کشور است. سخنگوی کاخ سفید افزود آمریکا باور دارد که سلاح‌های شیمیایی سوریه در کنترل دولت این کشور خواهد ماند. اهود باراک وزیر امور خارجه اسرائیل نیز روز جمعه گفته بود اسرائیل در صورت نیاز برای هر گونه اقدام نظامی جهت جلوگیری از اینکه سلاح‌های شیمیایی به دست حزب الله بیفتد آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از مصاحبه اش با تلویزیون فاکس نیوز حزب الله و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در طول دو سال گذشته در بیش از 20 اقدام خرابکارانه علیه منافع اسرائیل در کشورهای مختلف دست داشتند. وی بار دیگر حزب الله و جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغارستان کرد که منجر به کشته شدن 5 اسرائیلی، راننده اتوبوس و عامل این حمله شد. این در حالی است که دولت ایران دست داشتن در این حمله تروریستی را تکذیب می کند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. در پی صدور حکم ممنوع الخروج شدن رضا خندان و مهرابه خندان، همسر و دختر 13 ساله نسرین ستوده، وکیل آنها برای اعتراض به این حکم روز شنبه به دادسرای اوین مراجعه کرد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، دیروز هنگام مراجعه خانم نسیم قنوی، وکیل دادگستری که بر اساس قانون 20 روز برای اعتراض به حکم صادر شده فرصت داشت، از ورود او به ساختمان دادسرا جلوگیری شد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان ابتدا در مورد صحت این موضوع از او پرسیده است. رضا خندان در تهران:
البته من تاکید کنم که ما خودمون مراجعه نکرده بودیم، فقط وکیلمون رفته بود، چون نه جلسه دادگاهی بود نه موردی که خودمون ضرورتی داشته باشه که حضور پیدا کنیم اونجا. فقط وکیلمون سکر خانم قنوی لطف کرده بودن، دیروز تشریف برده بودن اونجا، و اینکه لایحه اعتراضیشون اونجا فقط ثبت کنم برگردن، که از ورودشون به داخل دادسرا خودداری کردن، البته با آگاهی به این که ایشون از طرف ما و در واقع به خاطر پیگیری کار ما اونجا مراجعه کرده بود. و من خیلی تعجب کردم از بابت این موضوع، به خاطر اینکه خب وکیل یکی از مهمترین کارش همینه که به نیابت از موکلش مراجعه کنه، نامه بده یا لایحه اعتراضی در دادسرا یا دادگاه بده و کارای حقوقی ایشون رو انجام بده. متاسفانه اعلام کرده بودن که خودشون باید شخصا مراجعه کنند.
آقای خندان، چه کسی یا چه افرادی از ورود خانم قنوی وکیل شما به دادسرا جلوگیری کردن؟
معمولا در نگهبانی هماهنگ میکنن با شعبه مربوطه و یا شخص خاصی که قصد مراجعه پیش ایشون رو دارن، که خب خانم قنوی شعبه دو کار داشتن که از طرف همون شعبه به نگهبانی اعلام کرده بودن که ایشون اجازه ندارن بیان، بگین که خودشون مراجعه کنند.
آقای خندان، بر اساس قانون شما و دخترتون در واقع 20 روز مهلت داشتین برای اعتراض به این حکم ممنوع الخروج بودن. آیا این کار قانونی هست که جلوگیری کنن از ورود وکیل شما به دادسرا؟
کاملا غیر قانونیه این کار. وکیل در همه مراحل میتونه حضور داشته باشه، به خصوص دادسرا که به عنوان تسلیم لایحه اعتراضیه. تقریبا هیچ کس خودش لایحه اعتراضیه نمیتونه بنویسه، نمینویسه، و وکیلی هم که مینویسه خب این اختیار رو داره که ببره در اونجا ثبت بکنه، و اگر مورد حقوقی مشکلی چیزی هم بود، با توجه به تسلطش میتونه موضوع رو حل و فصل کنه اونجا یا صحبت بکنه. در نتیجه اگر فرد خودش بره، احتمال اینکه مشکلاتی پیش بیاد و نتونه کارش رو درست انجام بده، به خاطر همین اساسا وکیل میگیرن. ولی متاسفانه اینطوری شد و عملا ایشون نتونستن لایحه اعتراضی رو اونجا ثبت بکنن.
امکان داره که وکیل شما از طریق پست یا به صورت کتبی اعتراض خودشون رو به دادسرا ارائه بدن؟
من هم از طریق پست این کارو کردم و هم از طریق تبلیغخانه کل دادگاه‌های تجدید نظر استان اینا رو امضا کردم و به صورت رسمی در واقع اونجا ثبتش کردم و علل قاعده باید دست دادسرا بره. در مدت قانونی هم این کارو کردیم.
رضا خندان به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه درباره منتفی دانسته شدن مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس از سوی قوه قضاییه گفت که نمایندگان در اظهار نظر کاملا آزاد هستند، اما کسی حق ندارد تحت عنوان آزادی بیان به دیگران توهین کند. دادستانی عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس به خاطر انتقادش از دولت اعلام جرم کرده بود و آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز گفته بود برخی توقع نداشته باشند که به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص در صورت تخلف با آنان برخورد نشود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
سخنان رئیس قوه قضاییه در این مورد که تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی توهم باطل است، با اعتراض محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس مواجه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تابش با اعلام اخطار قانون اساسی گفت تا کنون مسئله در رأس امور بودن مجلس توسط ریاست قوه مجریه مورد تحریف قرار می گرفت و حال ریاست قوه قضاییه موضوع مسئولیت قضایی نمایندگان را منتفی می داند. وی افزود اگر نمایندگان مجلس از مسئولیت قضایی برخوردار نباشند، چگونه می توانند با دستگاه‌هایی که تخلف کرده‌اند و حقوق مردم را ضایع کرده‌اند برخورد و کجی‌ها را اصلاح کنند؟ بنابراین گزارش در پاسخ به این اخطار، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت اصل بحث این است که نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأیشان کاملا آزادند و کسی در این زمینه حق تعقیب آنها را ندارد و نمیتواند خلاف آن نظر دهد، اما بحث در توهین و افتراست. او تأکید کرد کسی تحت عنوان آزادی بیان حق ندارد به کسی توهین کند. علی لاریجانی با این همه گفت اینکه کسی فکر کند قوه قضاییه می تواند به خاطر اظهار نظر نمایندگان به خاطر ایفای وظایف نمایندگی با آنها مقابله کند تصور باطلی است. بحث اختیارات قوه قضاییه در برخورد با نمایندگان مجلس پس از آن بالا گرفت که علی مطهری نماینده مجلس از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته شد. آقای مطهری روز 31 اردیبهشت در نطق علنی خود در مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر وی را متهم کرد که زیرکانه مسئله حجاب را به اینجا رساندند که تحریک جنسی را در جامعه آزاد کردند و گفت این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده است، پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره‌ها و کلوب‌ها نیز باشند. علی مطهری همچنین سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است. بخش دوم سخنان آقای مطهری با واکنش مسعود جزایری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مواجه شد که گفت علیه او طرح دعوا شده است تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند. ولی چندی بعد مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این شکایت صورت نگرفته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. در مراسم سالگرد ترور داریوش رضایی نژاد که ایران وی را محقق هسته‌ای معرفی کرده است، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد عوامل ترور این دانشمند ایرانی دستگیر شدند. او افزود برخلاف ترورهای قبلی در سوء قصد به داریوش رضایی نژاد از سلاح کلاش و شلیک گلوله استفاده شده بود. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس همچنین از حیدر مصلحی نقل کردند که شماره بازداشت شدگان یکی دو شبکه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مرز 30 نفر گذشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید علاوه بر تیم ترور داریوش رضایی نژاد، دو مجموعه هم که در تربیت تروریست‌ها فعال بودند بازداشت شدند، یکی در ایران و دیگری در خارج از ایران. اما حیدر مصلحی در مورد تعداد این بازداشت شدگان، نام و نشان آنها و محل‌هایی در ایران و خارج از ایران که این بازداشت‌ها در آن انجام شده توضیحی نداد. داریوش رضایی نژاد 35 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روز شنبه اول مرداد سال گذشته به ضرب گلوله یک موتورسوار در خیابان بنی هاشم تهران و مقابل منزل خود به قتل رسید. حیدر مصلحی در آن زمان گفت که دانشجوی ترور شده در پروژه‌های هسته‌ای فعال نبوده است و ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از یک مقام خارجی و یک بازرس هسته‌ای پیشین سازمان ملل از احتمال مرتبط بودن داریوش رضایی نژاد با پروژه ساخت جنگ افزار هسته‌ای در ایران خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس در آن زمان یکی از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که داریوش رضایی نژاد بر روی سویچ‌های ولتاژ قوی کار می‌کرده است. این نوع سویچ‌ها یکی از بخش‌های اصلی در انفجار هسته‌ای است، هرچند کاربردهای غیر نظامی هم دارد. در 3 سال گذشته 4 تن از افرادی که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. از این عده 3 تن یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی مجروح شد و جان به در برد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. به گزارش سایت خبری مونکریان، 10 شهروند کرد در روزهای اخیر در شهر سقز بازداشت شدند. به نوشته این سایت خبری که اخبار منطقه کردستان ایران را پوشش می‌دهد، خانواده برخی از بازداشت شدگان گفتند که تعدادی از آنها به زندان مرکزی سقز منتقل شدند و منابع قضایی علت بازداشت آنها را اعلام نکردند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در مناطق کردنشین ایران، در گفتگویی با شیرین فامیلی می‌گوید بازداشت‌ها در مناطق کردنشین به علت فعالیت‌های انتقادآمیز و سفر به عراق امری عادی شده است.
این بازداشت‌ها مرتب در کردستان به طبع وجود داره مثل سایر نقاط کشور، البته در کردستان بیشتر هستش به دلیل فعالیت‌هایی که شهروندان در این منطقه به صورت طبیعی دارند و همین باعث میشه نیروهای امنیتی برخورد کنند با شهروندان و اونها رو بازداشت کنند. در اکثر شهرها این بازداشت‌ها وجود داره، در سقز، در بوکان، مهاباد و سنندج هم در طی روزهای اخیر این بازداشت‌ها رو داشتیم. دلیلی هم برای این بازداشت‌ها تا کنون ذکر نشده و این بازداشت‌های روزانه هستید که هر روزه در این مناطق صورت میگیره.
گفتید که فعالیت‌های طبیعی شهروندان باعث بازداشت اونها میشه، این فعالیت‌ها چی هست؟
شهروندان به صورت طبیعی علاقه‌مند هستند به فعالیت‌های اجتماعی، بعضیشون به دلیل همین فعالیت‌های اجتماعی بازداشت میشن، بعضی‌ها فعالیت سیاسی دارن به نفع احزاب اپوزیسیون که به دلیل اینکه حاکمیت اساساً اپوزیسیون رو به رسمیت نمی‌شناسه و هیچ گونه مخالفتی رو برنمی‌تابه، حتی انتقاد رو رد می‌کنه، باید میشه افراد بازداشت بشن. نارضایتی هم خیلی زیاد شده به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در کشور وجود داره. این نارضایتی ها باید میشه که شهروندان اعتراض کنند.
چه جور اعتراضی؟ به چه شکل آقای کردپور؟
بعضا در محافلی مثلا انتقادی بکنن از وضعیت گرانی ها یا وضعیتی که در کشور وجود داره و همین باید میشه که گزارشش به نهادهای امنیتی برسه و اونا هم برخورد میکنن و بر اساس قانون اساسی انتقاد آزاد هست. احزاب و NGO ها و نهادهای مدنی باید بتونن فعالیت بکنن، مطبوعات باید بتونن انتقاد کنن که تمام این موارد نقض میشه از طرف حاکمیت و همین باید میشه که کسانی هم در این رابطه فعالیتی داشته باشن برخورد باشون بشه و بازداشت بشن.
و در مورد این بازداشت های اخیر در شهر سقز اطلاع دارید علت چی بوده؟
البته بعضا این افراد بعد از مدتی معمولا آزاد میشن، ولی تعدادی هم که پرونده هاشون مفسودتره و بازداشتشون ادامه پیدا میکنه و به مراجع قضایی هم بعضا اعزام میشن و اونجا حکم میخورن، ولی بعضی هاشون هم آزاد میشن. این افراد هم در همین رابطه به دلیل فعالیت های بعضا حزبی ها سفر به کردستان عراق حتی الان باید میشه افراد بازداشت بشن و پرونده های امنیتی برای اینا تشکیل میشه و در این وضعیت اقتصادی که خانواده ها و مردم باز روبرو شدن اینا باید در زندان بمونن.
با صبحانه با خبر همراه هستید. در صبح روز دوشنبه دوم مرداد 1391 شهرام رفیع‌زاده همراه ماست در بررسی عناوین مهمترین خبرهای صفحه یک روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده برای ما میگید که مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های صبح امروز تهران چه هست؟
روزنامه آرمان در تیتر یک خبر داده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات برادر خودش صادق لاریجانی که گفته نمایندگان مسئولیت قضاییشون یک توهم هست، اعلام کرده که هیچ قوه‌ای نمیتونه مانع ایفای وظایف نمایندگی مجلس بشه. روزنامه آرمان در عکس یک شماره دوشنبه هم انتقاد مجلس از آمارهای وزیر کار رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه یک خبر مهم هم منتشر کرده، نوشته زندانبانی رشته دانشگاهی میشه و البته این خبر رو از قول یکی از معاونان سازمان زندان‌ها اعلام کرده. روزنامه ابتکار هم عکسیه که خودش رو باز به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص داده، اما از قول او نوشته که برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارم. عکس دوی روزنامه ابتکار هم اختصاص داره به سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده جنایات کهریزک، که روزنامه ابتکار نوشته که محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد بار دیگر بر حمایت هیئت دولت از سعید مرتضوی تأکید کرد.
آقای رفیع‌زاده دیروز برای اولین بار بعد از یک ماه قیمت دلار از 1900 تومان کمی پایین تر اومد. آیا روزنامه های صبح امروز اشاره‌ای به این ماجرا کردن؟
بله، امروز روزنامه اعتمادی با عنوان روز سقوط قیمت ها نوشته که دلار، سکه و شاخص بورس دیروز بعد از یک ماه با هم سقوط کردند. به نوشته روزنامه اعتماد دلار به پایین تر از 1900 تومان رسیده، 1898 تومان. روزنامه شرق هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده باز به همین سخنان معاون حقوقی آقای احمدی نژاد و انتقاد دولت از ایده تغییر مجری انتخابات. خبری هم منتشر کرده درباره تعطیلات دو روزه‌ای که قرار هست در جریان برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران به شکل رسمی اعلام شده. این خبر تعطیلی روزنامه کیهان تیتر یک خودش رو به پاکسازی مقتدرانه دمشق از سوی ارتش سوریه اختصاص داده و نوشته که با هلاکت 2000 تروریست مسلح دمشق پاکسازی شده.
آیه رفیزاده، در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه شما خواهیم بود برای بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز. روزنامه آرمان امروز نوشته که از امسال قرار رشته جدیدی به نام رشته زندانبانی در دانشگاه‌ها آغاز به کار بکنه. این در حالیه که بر اساس گزارش‌هایی که چند هفته پیش انتشار یافت، رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حذف شده. به نظر شما رشته زندانبانی در ایران چقدر ضرورت داره و اگر چنین رشته‌ای در دانشگاه‌ها دایر بشه چه تأثیری در شرایط دانشجویان و البته زندانیان خواهد داشت؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید info@radiofarda.com. بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با ترانه یارب کاری از زنده یاد خانم هایده به پایان میبریم. اما ساعت 7:30 صبح بار دیگر با شما خواهم بود. مدد گفتم شدم عاشق، تمنای مدد کردم. به هر فن گوش کن یارم، به دردم گوش کن یارم. اگر بیهوده میگویم مرا خاموش کن یارم. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم در دومین روز از دومین ماه تابستان. شما که در اواسط تابستان در اردبیل با 11 درجه بالای صفر سردترین شهر ایران رو سپری کردید و شما که در دیسفول در همین لحظات گرمای 37 درجه سانتیگراد رو تحمل می‌کنید، گرمایی که حوالی ظهر به 47 درجه سانتیگراد خواهد ریخت رسید و البته شما که در تهران صبح رو با 26 درجه بالای صفر آغاز کردید و احتمالاً در روزی همچنان داغ در گرمترین ساعت با گرمایی 37 درجه روبرو خواهید بود. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استدیوی صبحانه با خبر تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. یک نماینده مجلس ایران میگوید خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 از روسیه دریافت خواهد شد. به گفته مسئولان سازمان محیط زیست ایران 65% دریاچه ارومیه خشک شده است. در اولین سالگرد کشتار نروژ مراسم یادبود قربانیان در این کشور برگزار شد. به گفته مقام‌های امنیتی عراق عصر یک شنبه انفجارهای جداگانه در دو شهر 11 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع اسرائیل هوشیاری‌های اطلاعاتی در مورد المپیک لندن را تایید کرد. شهردار تهران جدا شدن شهر ری از تهران را غیرقانونی خواند و تأکید کرد با این اقدامات مشکل شهر تهران حل نمی شود. رئیس مجلس ایران اتخاذ تدابیر نادرست را دلیل گرانی ها توصیف کرد. به گفته حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی ایران، طراحی و ساخت مدل مهندسی شده ماهواره امیرکبیر به پایان رسیده و این ماهواره در انتظار پرتاب است. با وجود تأکید ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ در ایران همچنان بالاست. بنابر گزارش‌ها روز یک شنبه ارتش سوریه دست به حملاتی شدید در برخی محله‌های دمشق زد و درگیری‌ها در حلب نیز ادامه یافت. پلیس اسرائیل اعلام کرد روز یک شنبه یک شهروند دیگر این کشور دست به خودسوزی زده است. باراک اوباما برای دیدار با خانواده‌های قربانیان کشتار بتمن به کلرادو می‌رود. مالرزی اعلام کرد سفارتش را در دمشق تعطیل می‌کند. علی لاریجانی میگوید نمایندگان در صورت توهین و افترا از مسئولیت قضایی برخوردار نیستند و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمیتواند تایید کند که روسیه اواخر مرداد ماه نیروگاه بوشهر را تکمیل میکند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. در حالی که پلیس بلغارستان و پلیس فدرال آمریکا FBI برای یافتن ردپایی از هویت عامل انتحاری انفجار هفته گذشته در بلغارستان تلاش می‌کنند، پرسش‌های تازه‌ای درباره همدست داشتن عامل انتحاری در این عملیات مطرح شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از مسئولان بلغارستان روز یکشنبه اعلام کرد که کالبد شکافی عامل انتحاری انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی اطلاعات تازه‌ای را در اختیار آنان قرار داده است. در پی انفجار انتحاری روز چهارشنبه در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر بورگاس بلغارستان، 7 تن از جمله 5 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند. بنابر این گزارش، گرچه هویت عامل انتحاری همچنان نامعلوم است، دولت بلغارستان در حال بررسی احتمال دست داشتن فرد یا افراد دیگری علاوه بر عامل انتحاری در انفجار روز چهارشنبه است. آسوشیتد پرس گزارش داد که به گفته یکی از متخصصان کالبد شکافی انفجار روز چهارشنبه که با تلویزیون ملی بلغارستان مصاحبه می‌کرد، مشخصات ظاهری عامل بمب‌گذاری با توصیف شاهدان از او مطابقت ندارد. در حالی که این کارشناس کالبد شکافی از رنگ چشم روشن عامل انتحاری خبر داده، دادستان محلی روز جمعه به نقل از شاهدان رنگ چشم‌های مظنون به انجام انفجار را تیره اعلام کرده بود. این گزارش در ادامه آورده که این اظهارات احتمال دست داشتن فرد دیگری در انفجار را افزایش می‌دهد. بر اساس شواهد گردآوری شده درباره حمله انتحاری به اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر بورگاس، پرسش‌هایی درباره دست تنها بودن یا شریک داشتن عامل انتحاری برانگیخته شده است. اسرائیل، ایران و حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این انفجار کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش داده که در پی انفجار هفته گذشته در بلغارستان، اسرائیل خواهان افزایش تدابیر امنیتی در پارکینگ‌های اتوبوس و همچنین فرودگاه‌های دیگر کشورهای اروپایی شده که اسرائیلیان به آنها سفر می‌کنند. در این راستا مقامات بلغاری روز یکشنبه اعلام کردند از این پس هیچ یک از پروازهای ورودی اسرائیل به آن کشور اعلان عمومی نخواهند شد و مسافران اسرائیلی در محوطه‌ای مستقل و امن نگهداری خواهند شد. بنابر این گزارش، قرار است روز دوشنبه هیئتی از مقام‌های جهانگردی اسرائیل به ریاست وزیر جهانگردی آن کشور به بلغارستان سفر کنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 را از روسیه دریافت خواهند کرد. بر پایه این گزارش، احمد وحیدی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای موشکی ایران درباره خودداری روسیه از تحویل موشک‌های S-300 گفت که نسبت به خسارات وارد اقدام و دادخواست لازم ارائه شده و به گفته وی قطعا خسارات دریافت خواهد شد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا ابتدا این پرسش را مطرح کرده که چرا به رغم بازپس دادن مبلغ 167 میلیون دلار از سوی روسیه به ایران، وزیر دفاع جمهوری اسلامی همچنان خواستار دریافت خسارت از این کشور است. حسین آریان:
به طور کلی روسیه از کارت ایران استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف ملی و استراتژیک خودش در موقعی که بخواد با آمریکا و یا کشورهای اروپایی چانه زنی کنه. در همین ارتباط بود که روسیه قرارداد سامانه S-300 رو که برای ایران بسیار حیاتی بود و با توجه به سامانه توریک که به ایران داده بود پوشش و عمق بیشتری به پدافند هوایی ایران میداد، اینو کنسل کرد. با اینکه روسا این پول رو پس دادند، ایران کماکان میخواد شکایت بکنه و تقاضای غرامت میخواد بکنه. من فکر نمی کنم که این جایی داشته باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر گفته بودن که ما نمونه S-300 رو در ایران ساختیم و نیازی بهش نداریم. این حرفا حرفای متناقضی است که گهگاه بیان میشه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران، ولی پشت این و پشت این شکایت و پشت این دلخوری به اصطلاح از روسیه، موضوع S-300 در واقع اهمیت نظامی این برای ایران بود از نظر پدافند هوایی و کار هواپیماهای نزدیک شونده و یا هواپیماهایی که میخواستن به حریم هوایی ایران وارد بشن، اینو مشکل میکرد.
آقای آریان، روزنامه کامرسانت اخیراً از قول یک منبع ناشناس نوشته بود که به خاطر اینکه ایرانی ها خیال دارند خسارت دریافت کنند از روسیه و شکایت کنند از دولت روسیه برای عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی S-300، ایرانی ها رو ناسپاس خوانده بود. آیا فکر میکنید که ایرانی ها همچنان میتونند از دولت روسیه به خاطر عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی شکایت کنند؟
شکایت خوب میتونن بکنن اگر به نتیجه برسه، ولی شک دارم که این شکایت به نتیجه برسه. و اینکه ایرانیان رو میگن ناسپاس، اینم محلی از اعراب نداره، برای اینکه روسیه به دفعات ثابت کرد که واقعا متحد استراتژیک ایران اونگونه که در ایران تلقی میشه و روسیه رو دوست میدونند نیست. در رابطه با مسئله هسته‌ای ثابت شد، همیشه از ایران یک دفاع ظاهری کرده، در نهایت رأی داده به تمام قطعنامه‌ها و در مواردی که لازم باشه و بخواد چانه‌زنی بکنه و یا اینکه کار خودشو، منافع استراتژیک خودشو پیش ببره، همیشه ایران رو پشت سر گذاشته.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که سهم ایران از دریای خزر هم 20% که شامل موارد کنترلی و فعالیت‌های دفاعی دریایی هست و در دستور کار قرار دارد. فعالیت‌های دفاعی ایران در دریای خزر تا چه اندازه است؟
به دفعات فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفتن که ما 20% کنترل دریای خزر رو داریم. در این حال اخیراً گزارشی شده که ایران در منطقه از دریای خزر شروع کرده به حفاری که با توجه به طول عرض و نقطه‌ای رو که داده بودند دوباره در رسانه‌های ایران منعکس شد که ما 20% دریای خزر رو در اختیار خودمون داریم. ولی تا موقعی که رژیم حقوقی دریای خزر به طور تام و تمام و کامل مشخص نشه و همه کشورهای ساحلی دریای خزر یک قرارداد یا پیمانی رو امضا نکنند، این گونه اظهارات که ما 20% رو در اختیار داریم اینها یک طرف است. برای اینکه آذربایجان و همینطور ترکمنستان سهم 20% ایران رو قبول ندارن و مذاکره در مورد رژیم حقوقی کماکان ادامه داره.
صبح دوشنبه دوم مرداد 1391 با خبرهای فرهنگی با شما هستیم، همراه با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی و صبح شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، شهر اصفهان همیشه به 33 پل و 4 باغ و مسجد شیخ لطف الله مشهور بوده. یک نمایشگاهی گویا در تهران برگزار شده با عنوان نمایشگاه اصفهان قدیم در آینه امروز. فکر می‌کنید که در آینه امروز چه نکاتی از این اصفهان رو ممکنه به نمایش گذاشته باشن؟
همونطور که گفتین وقتی نام اصفهان برده میشه در ذهن خیلی ها از جمله در ذهن خود من اون رنگ فیروزه بی همتای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله است که در جهان نظیر نداره و با رنگ‌های گیاهی ساخته شده و ترکیبی که به وجود آوردن ترکیبی است که هنوز هم کشف نشده که چگونه رنگ‌ها رو با هم ترکیب کردن تا این طیف رنگی رو به وجود آوردن و آندر مارلو در کتاب زنده خاطرات خودش توصیف بسیار زیبایی از اون به دست میده. بعد بناهای دیگری هست، چهارباغ، 33 پل، عالی قاپو و دیگر بناهایی که شما اشاره کردین. متأسفانه اصفهان با هجوم شهرسازی بی‌نقشه روبرو شد و بسیاری از این محبت‌های زیبا تخریب شدند، بسیاری از محبت‌های زیبا در کنار ساختمان‌های بسیار زشت قرار گرفتند و حرمت این شهر تاریخی که زیباترین شهر ایران از نظر بناهای معماری هست بعد از اسلام رعایت نشد. حالا نمایشگاه عکسی با عنوان سیستون اصفهان قدیم در آینه امروز در نگارخانه آفتاب تهران برپا است. این نمایشگاه یک نمایشگاه مشترک هست، یعنی عکس‌های آقای مانی پیروزبخت و آقای پژمان الله مرادی آریا رو عرضه می‌کنه و در این نمایشگاه کوشش بر اون بوده که زیبایی‌های قدیمی اصفهان رو نشون بدن و در این حال تقابلی که این زیبایی‌ها با زشتی‌های معماری جدید دارن رو تصویر بکنن. بنابراین اصفهان قدیم در آینه امروز، اصفهان قدیمی بسیار زیبایی است که در آینه امروز در حال انهدام هست. این نمایشگاه تا 12 مرداد ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، در تهران در میدان فردوسی مجسمه فردوسی به حق یکی از نمادهای این شهر هستش و گویا سازمان زیباسازی شهر تهران از انتشار اسناد مجسمه های ابوالحسن خان صدیقی خالق این مجسمه خبر داده. برای ما از این اسناد بگید.
امیدواریم که وعده‌ای که سازمان زیباسازی شهر تهران داده عملی بشه، چون قول دادن که در سومین دو سالانه مجسمه‌های فضای شهری که در پاییز امسال برگزار خواهد شد کتابی رو منتشر بکنن با عنوان کنکاشی در اسناد مجسمه سازان معاصر ایران و قرار هست که نخستین جلد این کتاب درباره مجسمه‌های ابوالحسن خان صدیقی باشه که شاید اگر نگیم نخستین اما از نخستین مجسمه سازان ایران هستش. خب ما می‌دونیم که همونطور که آقای محمد جواد ششتری مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران هم گفته، در ژانر مجسم سازی ادبیات بسیار ضعیفی داریم، کتاب‌های زیادی نوشته نشده، تاریخچه مجسم سازی ایران ثبت نشده و توجه بکنیم که مجسم سازی ممنوع بوده در اسلام و به همین دلیل هم در گذشته در ایران کلاسیک مجسمه سازی وجود نداشته. در دوره رضا شاه مجسمه سازی با مجسمه ساخت مجسمه خود شاه و بعد هم نمادهای ملی مثل همین فردوسی که اشاره کردین یا نادرشاه رواج پیدا کرد، اما بسیار از مجسمه ها در دوره انقلاب اسلامی تخریب شدن، از جمله برخی از کارهای همین آقای صدیقی که شما گفتید. حالا قرار استش که اسناد مجسمه های ایشون منتشر بشه. این کتاب طبیعتاً شروع خواهد شد با مجسمه عدالت که در سال 1320 در باغ قلهک تهران ساخته شد. این توضیح بدن که ابوالحسن خان صدیقی در سال 1273 خورشیدی در محله عود لاجان تهران به دنیا آمد. از شاگردان کمال‌الملک بود. 4 سال در مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای پاریس تحصیل کرد، بعد در ایتالیا تحصیل کرد. البته پس از اون که به ایران برگشت در انزوا به سر برد، در 8 تیر 1371 هم درگذشت. از مجسمه‌ای که او ساخته به اغلب ما دیدیم، مجسمه سعدی در میدان سعدی شیراز هست، مجسمه ابو سینا در میدان بوعلی همدان، نادرشاه در آرامگاه نادر در استان خراسان، مجسمه فردوسی هم در میدان فردوسی در تهران و مجسمه خیام که الان در پارک لاله تهران هستش. برخی از مجسمه های او نابود شدن، مجسمه هایی که از رضا شاه ساخته بود یا از محمد رضا پهلوی پسر رضا شاه، اما به هر حال بیشتر آثار او بر جای موندن، هرچند بسیار از اونها تخریب شدن و بعضیش هم در موزه هنرهای ملی است. امیدواریم کتاب منتشر بشه تا بخش از تاریخ مجسمه سازی ایران در دسترس محققان و علاقمندان قرار بگیره.
و آقای سرکوهی، گویا گرمای هوا در تهران داره نمایش ها رو هم به خیابون میکشه. برای ما از اجرای 3 نمایش خیابونی که قرار هستش از امروز آغاز بشه بیشتر بگید.
نمایش های نقاش، بازگشت هاملت کوچک و در انتظار. از امروز اجرای این 3 نمایش در محوطه تئاتر شهر آغاز خواهد شد. در ژانر نمایش های خیابانی هستند. نمایش نقاش رو کامبیز اسدی نوشته و زهرا شایان‌فر کارگردانی کرده. بازگشت هاملت کوچولو رو مهراب رستمی نوشته و الهام پورمه آبادیان کارگردانی کرده و نمایش در انتظار رو کتایون آقا کاظم نوشته و حسین شیر محمدی کارگردانی کرده. علاقمندان به تئاتر از امروز میتونن اینا رو ببینن و بعد درباره اونا بحث کنن.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
با صبحانه با خبر همراه هستید. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. ازتون میخوام که همراه ما باشید با فریبرز غریب و دنیای ورزش امروز.
دنیای ورزش.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، جواد محجوب، ملی‌پوش المپیکی جودوی ایران، به دلیل ابتلا به یک بیماری حاد گوارشی المپیک 2012 لندن را از دست داد. دکتر لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، روز گذشته در گفتگو با دوربین شبکه خبر در این باره گفت:
بایستی عملا در یک هفته آینده اصلا استراحت داشته باشن و تا 10 روز هم آنتیبیوتیک و سروم تراپی بشن. به همین دلیل عملا این المپیک رو متاسفانه از دست میده.
جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکنی که در چند فصل گذشته در تیم اوساسونای اسپانیا توپ زد، بعد از امضای قرارداد با تیم استقلال دیروز برای اولین بار در تمرینات آبی پوشان شرکت کرد. نکونام عصر دیروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد مبلغ قراردادش با استقلال گفت:
هیچ موقع نگفتم، الان هم نمیگم، مثلا به خاطر اینکه رقم قرارداد بازیکن‌ها یه چیز شخصیه که نمیشه اصلا گفت، ولی مطمئن باشید رقم قراردادم یه رقمیه که هم برای من هم برای باشگاه استقلال خوب بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران میگوید امسال به دلیل عدم پرداخت مالیات 260 تن از مربیان و بازیکنان ورزشی را ممنوع الخروج کردیم. علی عسکری در گفتگو با سایت خبرنگاران جوان همچنین گفته در این میان چند تن از المپیکی ها نیز ممنوع الخروج شده بودند که قرار شد پس از بازی های المپیک لندن نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مسابقات جام واگنر لهستان در 3 گیم مغلوب تیم آلمان شد. تیم والیبال ایران پیش از باخت به آلمان برابر آرژانتین و لهستان میزبان نیز مغلوب شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مدیر مسئول نشریه ورزشی 90 را به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم دانست و او را مستحق تخفیف ندانست. قدیمی ترین و معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جهان تور دو فرانس با درخشش رکاب زنان بریتانیایی به پایان رسید. در مجموع 20 دور انجام شده، برادلی ویگنز از تیم اسکای قهرمان شد و در آخرین دور مسابقه هم که به مسافت 120 کیلومتر انجام شد و در خیابان شانزلیزه در پاریس به پایان رسید، مارک کاوندیش اول شد. و در دهمین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ در سال 2012 که دیروز در پیست هاکنهایم آلمان انجام شد، فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری زودتر از رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و علی ناظمی با خبرهایی از جهان موسیقی. پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر امروز خواهد بود. ساعت 8 صبح بار دیگر با شما خواهم بود.
صبح بخیر. امروز رو با یک خبر خوب شروع می‌کنیم. فرهنگ شریف پس از سالها به روی صحنه میره. نوازنده سرشناس تار ایرانی 4 سال بود که اجرا نداشته بود و آخرین باری که راجع به او تو این برنامه حرف زدیم زمستون سال گذشته بود، وقتی آقای شریف قرار بود در 26مین جشنواره موسیقی فجر در بخش تکنوازی استادان با ساز تارش هنرنمایی کنه. اما چند ساعت قبل از این اجرا خبر رسید که او به دلیل بیماری نمیتونه در جشنواره حضور پیدا کنه. آخرین باری که شریف به روی صحنه رفته بود مربوط به پاییز 4 سال گذشته میشه که در تالار وحدت اجرا داشت. حالا شریف که 81 سال است میگه که بیماریش رو سپری کرده و خبرهای تازه‌ای داره و برای اجراهای تازه با دو خواننده صحبت کرده. شریف گفته که به موقع جزئیات بیشتری در این باره میگه. این نوازنده اهل آمل از خردسالی شاگردی بزرگان موسیقی را کرده، کسانی مثل عبدالحسین خان شهنازی، اما تکنیکهاش مثل استادان و پیشینیانش نیست. خودش تکنیکهای منحصر به فردی رو برای دست چپ و راست ابدا کرده تا جوری متفاوت از ستاره صدا در بیاره، صداهایی که به نظر خیلی ها بهترین صداهایی که میشه از ساز ستار در آورد. شریف در 12 سالگی نخستین تک نوازیش رو که به صورت زنده از رادیو پخش می شد اجرا کرد و بعد به عنوان نوازنده ثابت در طی سالها در برنامه رادیوی گلها حضور داشت. شریف در طول زندگی هنریش با خوانندگانی مثل اکبر گلپایگانی، ایرج، تاج اصفهانی، دلکش، غلام حسین بنان و محمد رضا شجریان هم نوازی کرده و حالا به همراهی تارش با صدای اکبر گلپایگانی گوش میدیم.
با من بگو تا کیستی،
ماه رمضان آغاز شده و سریال های مختلف تلویزیونی در شبکه های داخلی ایران به نمایش در میاد و البته این سریال ها در این چند سال اخیر فرصتی بوده تا خواننده های پاپ ایرانی داخل کشور خودشون رو بیشتر از قبل مطرح کنن، البته با خوندن در تیتراژهای این سریال ها. به یکی از این تازه ها گوش میدیم. گریه در ماه، آهنگی با آهنگسازی و خوانندگی بنیامین بهادوری که در شروع سریال ماه عسل شنیده میشه.
یکی از این آدمای شب دعاش میگیره، یکی از همین شبایی که شب تقدیره، یه دل شکسته یک گوشه این شهر صداش میرسه تا آسمون، آه چه دامن میره. برو با چه حالی داره، این فضا چه حالی داره، که برای گریه کرده.
و یک خبر بعد برای رادیو. جوانهای بریتانیایی نسبت به 10 سال پیش نزدیک به 1/4 کمتر به رادیوهاشون گوش میدند. جوانهای بین 15 تا 22 سال به طور میانگین در هفته 17 ساعت به رادیو گوش میدن که نسبت به 10 سال گذشته 22% کمتره و کارشناسان فکر میکنن با گسترده شدن سرویس های پخش یا استریم موسیقی به صورت اینترنتی جوانها کمتر به رادیو رو میارن. با اینکه این اغراق نیست که بگیم رادیو همچنان رسانه‌ای که بیشترین نفوذپذیری رو بین مخاطبان داره و از همه رسانه‌ها قابل دسترس‌تره، اما همیشه از سوی رسانه‌های دیگه تهدید می‌شده، مثل رسانه‌های تصویری. با این حال دوست دارم بگم که رادیو همچنان زنده است و تأثیرگذاره. همین حرفایی که زدم وادارم میکنه که برای شما آهنگی رو انتخاب کنم به نام ویدیو ستاره های رادیویی رو کشته. آهنگی که به سالهای طلایی رادیو اشاره میکنه و اینکه چجوری تلویزیون رادیو رو تحت تأثیر قرار داده. جالب اینه که 31 سال پیش شبکه MTV، بزرگترین شبکه تلویزیونی موسیقی جهان، در روز اول راه اندازیش در آمریکا اولین چیزی که پخش کرد ویدیوی این آهنگ بوده. آهنگی که 33 سال پیش توسط گروه بریتانیای باگل ساخته شده بود. با هم گوش میدیم. ویدیو ستاره های رادیویی رو کشته. I heard you on the wireless back in 50-